أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ما إن شاء الله در این جلسه اگر توفیق داشته باشیم یک نکته راجع به اجتماع صحت و حرمت خواهیم گفت انشاءالله، که آیا جمع میشوند یا نمیشوند. بعد هم راجع به موضوع حکم و در نهایت متعلق حکم. اینها را اگه بتونیم بگیم خوب پیش رفتیم انشاءالله. ببینید سوال اصلی و مطلب اول ما اینه، دقت بکنید. سوال اینه آیا یک فعلی میتواند هم صحیح باشه و هم حرام؟ خوب دقت بکنید، نمیشود هم صحیح باشد هم باطل، نمیتونه هم حرام باشه هم مباح. اما آیا میشه هم صحیح باشه هم حرام؟ شما مثلا نمازی رو بخوانید، این نماز حرام باشه، در این حال هم صحیح باشه، درست؟ معامله رو بکنید در این حال که این معامله حرام باشه، اما این معامله اثر خودش رو بذاره، صحیحی باشه. آیا اینها جزء ضدینن که لایجتمعان، یا منع دیگری در کار هست، یا نه قابل جمعن؟ بگیم فلان فعل حرام است اما درست. اینجا اولا باید روشن بکنیم که بین صحت و حرمت هیچ تضادی نیست. بین صحت و بطلان تضاد هست، بین حرمت و سایر احکام تکلیفی مثل اباحه مثل وجوب تضاد هست، اما بین صحت و حرمت هیچ تضادی نیست، اینها تضاد ندارد. پس از حیث تضاد گیری در مسئله نیست. منتها خوب دقت بکنید، بعد ببینیم اون موضوعی که روش صحت رفته است یا حرمت رفته است، اون چیزی که صحیح و حرام میخواید تلقیش بکنید از معاملات یا از عبادات. اینجا تفکیک داد. خب حواسا جان، اگر از معاملات باشه، معاملات یعنی چی؟ تعریفشو میخوام. عقود و ایقاع درسته اقسامش، منتها تعریف تقابلش هم درسته. خب باید یاد بگیرید. نه اون که بیده شما داری میگی. خب دقت بکنید آقا، معاملات معناش خیلی وسیع‌تر از اون چیز که شما گفتید. ببینید معاملات عبارت هست از اون چه که صحتش متوقف بر اتیانش با قصد قربت نباش. تمام. اون چه که صحتش، حواستون باشه، صحتش متوقف بر اتیانش به قصد قربت، شما بدون قصد قربت هم انجام بدید، این کار صحیحه، نیازی به قصد قربت نده. مثل عقد نکاح، شما اگه واسه خدا هم عقد نکردی ولی چیزای دیگه عقد کردی، باز هم عقد نکاح درست. مثل بی در مقابلش عبادات، اینم توضیح بدیم بعدش. عبادات عبارت است از اون چه که صحتش متوقف بر قصد قربت باشه. اگه قصد قربت نبود صحت هم نیست. مثل نماز، نماز اگر با قصد قربت خوانده شد فبها، و الا به درد نمیخوره. این تعریف دقیق و فنی عبادات و معاملات و خیلی از مصادیقی که به نظر عبادت نمیاد داخل عبادات میشه، خیلی از مصادیقی که به نظر معامله نمیاد داخل در معاملات میشه. حالا بحث ما چه معاملاته و اقسامش، حالا چه دو طرفی باشه بهش بگن عقد، چه طرفی باشه دیگه قبول نخواد بهش میگن ایقاع، بحث های دیگه است فعلا در بحث ما نیست. اما خوب دقت بکنید، اگر معامله باشه، اگر معامله باشه، هیچ مانعی ندارد که یک معامله در عین اینکه حرام باشد صحیح هم باش، استبعادی نداره. در عین اینکه حرام باشد صحیح هم باش، مثلا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. امر دیگه اصلا میگه ترک کنید، رها کنید که انه بیو ذروا البیع. وقتی ندای نماز جمعه آمد ذروا البیع، رها کنید اصلا بیو، معامله نکن. خب آقایون معتقدن، مشهور معتقدن که معامله بعد از ندای برای نماز جمعه حرام است طبق این آیه، اما بفرماییم باطل نیست. کسی باید معامله کرد، کار حرام انجام داد، چوب بخوره، منطقه آثار معامله برش بار میشه، یعنی نقل و انتقال اینجا صورت میگیره. شما یه فروشنده مالک سمن میشید و اون مشتری مالک مسمن میشه. این از این. حالی عقد زهار هم شاید صد مثال میزنن که در بحث همون شاید اشاره میکن. اما در باب عبادات یک گیر اینجا پیدا میشه، لذا در باب عبادات نمیتونیم معتقد بشیم به این که آیا به این که میشود عبادتی هم صحیح باشه و هم حرام. گیر کجاست؟ گیر این است که عبادات متوقفن بر قصد قربت، یعنی باید شما مکلف قصد بکنی که با این عبادت به کی نزدیک شی؟ به خدا. میخوای نزدیک به خدا بشی، تقرب او پیدا کنی. خیلی روشنه، برای تقرب یافتن به کسی باید یک کاری رو انجام داد که مطلوب او باشد، خواسته او باشد، او رو دوست داشته باشه. با کاری که حرام است نمیتوان قصد قربت کرد. تمام. با کاری که حرام است نمیتوان قصد قربت کرد. پس این کار وقتی حرام شد دیگه قصد قربت نمیتونه بیاد تو میدون. عبادت هم بفرمایید صحتش منوط بر قصد قربت، پس صحیح نخواهد. پس اگه عبادتی حرام شد نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ چون عبادت مشروط است به قصد قربت، وان که قصد قربت با عملی که حرام است متمشی نمیشه. یکی از تعریف معروف صحت این است که تام الاجزاء و شرایط باشه، یه مبناست. مبنای دیگه از صحت هست که میگن معتیون به با معمورون به مطابق باشه، اینم بازی مبنا دیال بحثش تفصیلن باشه از وقت دیگه. در عبادت گیری که هست این است که این عمل عبادی تام الاجزاء نمیتونه باشه، اون جز و رکن وکینش که قصد قربت هست متمشی
با این شرط تحت
همون بحث سالو فرق میکنه. دقت بکنید در اصل قبل تضاد بود، اینجا تضاد نیست. لذا در معاملات هیچ گیری نیست ولی اینکه یک عنوان باشه، در معاملاتش هیچ گیری نیست ولی اینکه یک عنوان باشه.
در عبادت هست
مگه میشه در عبادت مگه میشه دستبندی کرد؟ تضاد صفت نسبی نیست، بگید نسبت به این هست و اون نیست، صفت نفسیه نه نسبی.
آیا بین مختلف شرایط مختلف رو میطلبه؟
یعنی که مثلا این نمیدونم، حرف از اون حرف هست، مطالعه میخواد. آقا این بحث بعدی خیلی مهمه، تقاضا میکنم به این بحث جدید عنایت بفرمایید. بحث بعدی مهمه، این نکته جالبی داره که خیلی از ماها طبق نظام مرسوم حوزه رو این نکات دقت نمی کنیم و منشأ خیلی از خلط ها میشه. اصلا یک دو جلسه اخیر هم این جلسه هم جلسه فردا، این جلسه و جلسه فردا، جلسه دو مهم نیست. اگر نگید فردا این مطالب خوبی دوش داره که به درد میخوره انصافا، پایه است. آقا حکم شرعی دارای دو ثبوت، حکم شرعی دارای دو ثبوته، یعنی دو بار حکم شرعی ثابت می شود، ثبوت پیدا می کنه، دو بار وجوب حج ثابت می شه. همه احکام اونجوری هست. حکم شرعی دارای دو ثبوت. ثبوت اول بهش میگیم جعل، ثبوت اول بهش میگیم جعل. ثبوت حکم در شریعت و لوح محفوظ، این ثبوت اوله. ثبوت حکم در شریعت و در لوح محفوظ، همین که بنویسند الحج واجب على المكلفين المستطيعين. این حکم نوشته شد در لوح محفوظ، این حکم جعل شده است. تمام، این احکام هر وقت در لوح محفوظ نوشته شد نگاهش شد جعل اولش یافتن. تمام احکام اسلام همه جعل یافتن، این ثبوت اول رو پیدا کرد. مباحث حج، مباحث جهاد، مباحث همه مباحث این همه ثبوت اول رو یافتن. هرگاه حکم این ثبوت رو یافت میگیم حکم جعل شده است. هرگاه حکم این ثبوت نخستین رو یافت میگیم حکم جعل شده است. در اسلام وجوب نماز جعل شده، در اسلام وجوب حج جعل شده است، در اسلام وجوب خمس، حرمت زنا، حرمت ربا، اباحه فرض بگیرید خرید و فروش و بیع، این همه جعل شده است. این ثبوت ها، این نکته آخر هم بنویسیم، این ثبوت متوقفه بر هیچ چیزی نیست مگر جعل شده. این ثبوت متوقف بر هیچ چیز پیش نیازی نمیخواد، هیچ شرطی نمیخواد، فقط جعل شده رو میخواد. همین که شارع جعل بکند حکمی را در لوح محفوظ بنویسد ثبوت اول پیدا کرده، هیچ نیازی به هیچ تحقق هیچ مقدمه یا مقدماتی ندارد. مثلا وجوب حج نه نیاز به تحقق استطاعت داره، نه نیازی به مکلف بودن کسی داره، چی؟ همین که شارع جعل بکند وجوب حج را بر مکلفین، این حکم جعل شده است. یک چیه فهم میکنه؟ چه فهم میکنه؟ ما فرض میگیم لوح محفوظ را به عنوان یک تابلوی که احکام توش نوشتند. حالا در حال لوح محفوظ چیه؟ که حقیقتش کدام است؟ فعلا محل بحث ما نیست. قرآن و سنت حاکی از اون لوح هست. احکام اون لوح رو اسما کنه بازخوانی میکنند، میخوانند، اینجوری بگیم. یه چیزی اینجوری فرض بگیم. ولی همه احکام که تو قرآن نیومده که. فرض نیست که لوح محفوظ جامع همه احکامه. ثبوت دوم. بحث کلیدی است ها، دقت بکن. ثبوت دوم بهش میگیم فعلیت. ثبوت دوم اسمش هست فعلیت. این چه ثبوت حکم است نسبت به فرد مکلف. ببینید اومد رو مکلف، حالا دیگه مثال شخصی تر شده. ثبوت حکم نسبت به فرد مکلف. من یه توضیح با مثال بدم بس حسابی روشن بشه. آقا وجوب حد جهل پیدا کرده است، در شریعت وجوب حج ثابت است، درست یا نه؟ درست یا نه؟ ما شکی نداریم، چرا جواب نمیدیم؟ آیا بر شما حج ثابت شده بر شخص شما؟ نه. پس یه جا میگی جعل شده، این ثابت شده، یه جا میگی ثابت، ثابت شده اولی که گفتید هست مال کجا بود؟ عالم جهل، مال ثبوت اول. اون ثابت نشده دوم مال عالم فعلیت. دقت فرمودی؟ پس نکنید در دو مرحله یک حکم جعل میشه. مرحله اول در لوح محفوظ می‌نویسنش، اصلا به عنوان یک حکم از مکلفین از انسان‌ها میخوان. این قضیه ممکنه قبل از خلقت انسان هم باشه، نیازی به انسان اصلا نداره، حکم جعلش میکنه. گفتیم هیچ پیش نیازی نمیخوان، هیچ شرطی نداره. مرحله دوم ثبوتی است که رفته به مکلفین، رو این مکلف یا آن مکلف، یه همچین ثبوتیه. وقت اینجا فرق میکنه فضا. خوب دقت بکنید، بحثو کامل بکنید. اگر طبق روال بالا پایینم بیاییم، بالا گفتیم هرگاه این حکم ثبوت یافت میگیم حکم چی شده؟ جعل شده. حالا بیاییم پایین، هرگاه این حکم ثبوت یافت میگوییم حکم فعلی شده است یا فعلیت یافته است. خب منتها یه فرق اینجا اساسی هست که باید دقت بکنید. در بالا گفتیم که این نوع ثبوت متوقف بر هیچ جز جعل شارع نیست، هیچ پیش نیازی نداره، شرط نداره، حتی اطلاع شما هم شرط توش نیست. حالا خوب دقت بکنید، برای آن که در قسم دوم، برای اینکه حکمی فعلیت و ثبوت دوم پیدا بکنه لازم است، یک و دو، برای اینکه حکمی فعلیت و ثبوت دوم پیدا بکنه لازم است به یک و دو. یک، لازم است جعل و ثبوت اول رو داشته باش، یعنی بعد در عالم واقع در لوح محفوظ این حکم جعل شده باشه. خب این روشنه دیگه، در واقع ثبوت دوم در طول ثبوت اوله. اول باید جعل بشه بعد فعلی، نمیشه فعلی بشه بدون جعل. دوم، باید شرایطی که در جعل، شرایطی که در جعل در مقام جعل تعریف شده است محقق شده باشه. باید شرایطی در مقام جعل برای حکم، خودم اضافه کنم، باید شرایطی در مقام جعل برای اون حکم تعریف شده است محقق شده باشه. ببینید در عالم جعل میگن حج واجب است. حج واجب بر کی؟ بر مکلف مستطیع. شرایط تعریف شده در دل وجوب حج، وجوب حج بر مکلف مستطیع. این حکم جعل میکنن میرسن لوح محفوظ جعل اول یافت. این وجوب حج چه مکلف مستطیع یافت بشود چه نشود جعل شده تمام. حالا برای اینکه فعلیت پیدا بکنه باید اون مکلف یعنی عاقل بالغ و قادر، عاقل بالغ و قادر این پیدا بشه به اضافه این که مستطیع هم باشه. وقتی ثبوت دوم تازه محقق میشه، یعنی این شرایطی که اونجا در مقام جعل تعریف کردن حکم برایش مقید کردن باید محقق بشه در مقام فعلیت تا این حکم بگیم فعلی شده است. واضح شد؟ همونه همون اولیه، به در طول اولیست. عرض کردم این در طول اول مولا میخواد به قول شما امر میکنه با قیودش، میگه اینجوری از تو میخوام با این شرایط، از هر شرط میخواد بذارش کار نداره، با این شرط از تو میخوام، خود جل میشه. بعد زمان ثبوت ثانی مصداق یابی میشود. حالا کدوم مصداق مشمول این حکم هست؟ ببینید یک از سرباز خونه حکم می نویسن، سربازانی که کچلن باید اینجور مثال دیگه، حالا مثلا باید کلاغ پر برند یا مثلا باید اکشون قاب کنن بزنن بالای سرشون. این مال زمانی است که هنوز ما دنبال مصداق نگشتیم، تو دفتر فرمانده این حکم وضع شد، به تعبیر دیگه ثبوت اول رو یافت، جعل شد. حالا باید این کچل کیه؟ کسی کچل بود و سرباز هم بود. وقتی اینجا موضوع، حالا بعد میگم موضوع یعنی چی، اینجا موضوع محقق شد و حکم فعلیت پیدا میکنه. واضح شد؟ نکته خیلی ریز مهم من بگم که حواس خیلی از این نکته پرته. آخه این نکته چقدر مهمه، نیم خط اما خیلی مهمه. مجموعه این شروطی که در مقام جعل حکم بر اون متوقف است، مجموعه شروطی که در مقام جعل حکم بر اون متوقف است، موضوع حکم رو تشکیل میدن. موضوع اینا تو گیومه گذاشت که حواستون جمع باشه، موضوع حکم نخیر، موضوع حواستون باشه، موضوع یه موضوع حکم محقق شد، یعنی اون شرایطی که حکم در مقام جعل برش منوط شده بود محقق شد، یعنی مکلفی یافت شد که مستطیع بود. پس استطاعت داخل در موضوع حکم. واضح شد؟ پس به این مجموعه شرایطی که مثل مکلف مستطیع حکم برای فعلیت یافتن در عالم جل منوط به اونها، مشروط به اونها شده، اینها رو بهش میگن موضوع. شما روزه ای خیلی آه حکم وجوب صوم چجور فعلی میشه؟ موضوعش چیه؟ یک، بعد مکلف بشه. بچه نابالغ از این بحث خارج، آدمی که قادر نیست خارج، پس بعد مکلف بشه. یک. شرط دوم، بعد مسافر نباشه. شرط سوم، بعد ماه رمضان شده باشه، حلول کرده باشه. پس نگاه کنید سه تا شرط جمعت فرح شد، تمام اینها در دایره موضوع قرار داره. واضح شد؟ یا مثلا مریض نباشید، نمه در داخل احتمال بر ندید، اینا همه در داخل موضوع قرار میگیره. موضوع یک مجموعه است از این شرایط: یک، مریض نباشد، یه شرط. دو، مکلف باشد. سه، مسافر نباشد. چهار، ماه رمضان رسیده باشد. این مجموعه شرط ها اگر محقق شد، حکم بر شما چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه، فعلی میشود. این جهر شده قبلا ثبوت اول یافته، چه شما باشی چه نباشی، چه اصلا مکلفی باشه چه مکلف نباشه. منتها کی فعلی میشه؟ وقتی که شما این شرایط رو بتونی برخوردار بشی، مهیا بشی، این شرایط محقق بشه، وقت اینجا حکم ثبوت دومی هم پیدا میکنه. خود تمرین کنیم، اگه انسان خلق نشود کدوم ثبوت محقق نمیشه؟ اصلا قبل از خلقت انسان ثبوت دوم. یعنی اگر انسان خلق نشد هرگز احکام فعلی، اما ممکنه ثبوت اول پیدا کنه، جعل میشه، احکام جعل بکنه برای انسان، جعل داری جعل کار نداری، اما ثبوت دوم پیدا نمی کنه. واضح شد؟ ابهامی هست تو این قسمت؟ پس خب چند ثبوت داره؟ در دو مرحله میشه ثابتون. یک، مقام جعل، وقتی که حکم رو وضع میکنن تو مجلس تصویب میکنن، سال عرفیش تمام شد، تصویب شد، رفته کارش. بعد مرحله دوم مقام اجراست، مقام فعلیت. اینجا کجاست؟ وقتی که اون شرایطی که در مقام جعل اون قانونگذار معین کرده محقق میشه، اینجاست که حکم میشه فعلی. اگه اون شرایط محقق شد، یعنی انسان مکلفه، از بکنم غیر مریض، غیر مسافری که در ماه رمضان باشه، وقت اینجا حکم برش فعلیت پیدا میکنه، بارش. ببینید اصلا کلن فعل رو ثابتش بکنن تا به ثبوت ثانی برسه، خواهد بگید ثبوت ثانی قایت، مثلا انتهای مسیره. اینجوری میشه گفت مسبب باشه که اصلا معقول نیست، همیشه مسبب بعد از سببه، ولی این ثبوت اول ما داریم میگیم، چون میشه مسبب باشه. بله، میشه گفت اصلا هدف از جعل حکم نیست که حکم بر مکلفین فعلیت پیدا کنه، اصلا هدف عالم فعلیته. اما خب حتی اینجا نکته دیگه هم بگم، شاید صد نگفته، باز تا فعلیت، از فعلیت تا تنجز فاصله است ها. این حالا یک گوشه زنیتون بسکوید اگر هم نفهمید اشکال نده، یعنی یک حکم فعلی میشه اما منجز ممکنه نشه. چه منجز میشه؟ شاید تو که همش محقق شد، یه چیز دیگه هم میخواد. نه، علم به تکلیف هم داشته باشه وقت میشه منجز. ببینید وجوب حج جعل شد، تمام شد، شما مستطیل شدی، وضعیت خوب شده، پس فعلی هم شد. منتها خبر از وجوب حج نداری، یا خبر از استطاعتت نداری. یکی از بستگان دورتون مرده، وصیت کرده که صلح زمان بود به زید ابن ارقم که شما باشید، وصیت کرده، شما خبر نداری که مستطیع شدی، وضعیت خوب شده، هنوز اون پول دست شما نرسیده، این وجوب حج بر شما فعلی شده اما هنوز منجز نشده. این حواستون باشه تنجز و با فعلیت قاطی نکنید. فعلا نه، نیست، علم به تکلیف شرط نشد. حالا بحثش فعلا اینجا نمیتونیم بکنیم، یعنی الان ما داریم کسانی که معتقدن اصلا حکم ممکنه جعل نشده باشه، مثلا تصویب رو میشه اینجوری بار کرد، کسانی که معتقد بود تصویبن مصوبه، حالا چه تصویب اشعری چه معتزلی، اینها این مبنا رو دارن که حکم به تبع اماره است، اصلا حکم که اند ما لوح محفوظی اصلا در کار نده. حالا فضای بحث سنگین نکنیم، همونجا نگه داریم. مطلب خیلی اینجا داریم، من میخوام همش بریزیم دایره، وقت میشه حلقه ثانیه و ثالثه، این حلقه اولا رو میخونید. داره تو همینجا بحث هم گرفته باشید نکات کلیدی و اساسی. از آقا موضوع حکم حواستون باشه، موضوع حکم در وجوب حج چیه؟ مکلف مستطیع، تکلیف به اضافه استطاعت. نگید وقت حج، من اشتباه خیلی دارم واضح میکنم، میگن وجوب حج موضوعش حجه، حج نیست، تکلیف به اضافه استطاعته. آه من یه سوال دیگه هم بکنم بس تکمیل بدم، رابطه بین حکم و موضوع میشه رابطه سبب و مسبب. ببینید مسبب همواره متوقف است بر سببش، حکم هم همواره متوقف است بر تحقق شرایطش، یعنی موضوع. پس حکم مسبب، موضوع میشه سبب. موضوع یعنی شرایط، سبب است برای فعلی شدن حکم. اون تو کدوم حکم مسببه؟ حکم جعل شده یا حکم فعلی؟ حکم فعلی مسببه. ولی حکم جعل شده گفتیم بر هیچ چیزی متوقف نیست جز جدا بشاره، کنه بر خودش کنه فقط متوقفه، هیچ پیش نیاز و شرطی. پس در واقع نمیتونیم بگیم متوقف بر چیزیست. حکم وقتی فعلی شد برای فعلیتش محتاجه به تحقق موضوع بشه، پس در مقام فعلی شدن متوقف هست بر موضوع. خیلی خوب، را بخونیم که بحثی میخوام ادامه بدیم، خود پیش بریم انشاءالله تا قبل از مهرمزون اقلا تا جای خوبی تموم کرده باشیم. هل تستر زمر حرمتو البطلانه؟ آیا حرمت با بطلان گره خورده است؟ مستلزم هم دیگر، لازم و ملزوم هم یا خیلی؟ این چون گفتیم چیزی حرام است پس باطل هم هست؟ حرمت حکم وزیز تکلیفی، تکلیفی. بطلان چی؟ وزیز. کلن دو فرضای مستقل، حرمت تکلیفی، بطلان وضعی، از تضادی اصلا معنا نداره. ان صحت العقد، صحت عقد معناش چیه؟ مترتب شود بر اون عقد اثرش، چون لازمش رو گفته. ما مبانی رو اشاره کردیم، بعضی میگن تطابق معتیون به با مأمورون به، به این میگن صحت. بعضی میگن تمامیت اجزا و حرایه. صحت عقد معناش این است که مترتب شود بر عقد اثر عقد، الذی اتفق علیه المتعاقدان، اون اثر عقدی که دو تا متعاقد برش جمع شوند، اتفاق کنند، یکی قابل یکی هم موجب. حتی این ایقاع هم میشه در بس آورد. ایقاع فقط طرف ایجاب میخواد، این طرف قبول لازم نداره، مثل صیغه طلاق مثلا. ففی عقد البیع یعتبر البیع صحیحاً و نافذاً، که اذا زمانی که مترتب شود بر عقد بیع نقل ملکیت سلعه، یعنی کالا جنس، از بایع به مشتری و نقل ملکیت ثمن از مشتری، پول از مشتری به کی برسه؟ به بایع فروشنده. و به حساب میاد این بیع فاسد، یعتبر بیع فاسد و باطل، اذا لم یترتب علیه این نقل و انتقال، اگه این نقل و انتقال برش مترتب نشد عقد میشه باطل. بدیهیون، چی بدیهیون؟ این که عقد ممکن نیست باشد صحیح در این حال باطل، صحیح و باطل نمیتونه باشه در یک وقت، چون صحت و بطلان متضادان، مثل تضادی که در بحث قبل داشتیم بین وجوب و حرمت. سوال این است، هو هل یمکن این که باشد عقد صحیحاً از حیث وضعی و حراماً از حیث تکلیفی؟ اثرش مترتب بشه اما خوب چوبم داشته باشه، عقابم بخورید. و نجیب و علازاریک بل ایجاب، میگیم بله، جواب میدیم بل ایجاب، یعنی میگیم بله، جواب مثبت میدیم. از لا تضاد بین صحت و حرمت و لا تلازم بین حرمت و فساد. فساد غلطه، فساد به فتح فا. بین فساد و حرمت ملازمه ای نیست، بین صحت و حرمت تضادی نیست، چون معنی تحریم عقد، معنای تحریم عقد منع مکلف است از ایجاد به، بگن حرام این نکن، به این ایجاد نکن. و معنای صحت عقد این است که مکلف اگر مخالفت بکنند با این نکن شارع، با این منع شارع، با این تحریم، و با معامله بکنه، گوش نده، معامله بکنه، ترتب الاثر و نقل و انتقال بر بهش. ببینید اگه میگیم حرام است یعنی نکن این کار، چه اشکال داره؟ اگر مکلف اومد این نکن و گوش نداد کرد، حالا بگیم خیلی کاری درست است، میگه شما دوست داری مهمون بپیشید، صفه پنگ کردی، دوست نداری مثلا فرض بکنید که اهالی فلان منطقه بیان سر سفره افطار شما، حالا به هر علتی، حالا سفره تعیین کردی اومد، در این منده روش این ضیف نباید می اومد، میشه حرام. حالا اومده آثار یک مهمان بایش بار میکنی میشه صحت، اثرش بار میشه، اینش پذیرایی میشه، راضیم که بخور، حالا که اومدی اینجا بخور، اگه بخواد برگرم میگه نه، حالا که اومدی تو دیگه، اینم همینه، اینم مولا میگه این کار نکن، حالا که کردی حالا دیگه اثرش بایش مترتب میشه دیگه. در زهار یک ایغاست، در موقع ایغاست که حرامه دیگه، میدونید که زهار حرامه، اینجور که آقای میفرمان گفتن که زهر رو که زهر امی تشبیه میکردن به مادرشون، یا میگفتن که انت علیه که زهر امی، اینا با صیغه های زهار همش. خب این خطابی که به زن میکرد برای این میکرد که کنه این زن رو بکنه در حکم مادرش، و با این کار زن رو تحریم میکردن بر خودشون در زمان های جاهلیه. اینو خب در اسلام تحریم کردن، این همچین فحشی شما حق نداری کسی بدی، اما اگه داده شد کار حرام انجام دادی، اثرش بفرمایید مترتبه. اثرش چی بوده؟ تحریم بوده، برای تحریم زنشون این کار میکردن، اثر مترتبه، یعنی این زن برای شما حرام، تا وقتی که کفاره البته ندی، وقتی کفاره دادی وقت میشه حلال، تو قبل از کفاره این زن برای شما میشه حرام. واضح شد؟ پس این زهار یه معامله است، یه قاعده، یه قاعده از اقسام معاملات، قصد قربت نمیخواد. اولا حرامه، ثانیا صحیحه، حرام است یعنی نباید بکنی، صحیحه یعنی اگه کردی اثرش برایش مترتب میشه، اون زن بر شما حرام میشه. بله کجا بودیم آقا؟
و معنای صحت
حق این است که معنای صحتش نیست که ممکنه اگر مخالفت بکنه این معنی تحریم رو بفروشد مترتب میشود اثر بر بیعش و انتقال میابد ملکیت از بایه به مشتری. پس تنافی بین این که باشد ایجاد مکلف برای بیع مبغوض شاره و ممنوع از آن، و این که مترتب شاید بر این بیع اثر در حالت صدور این بیع از مکلف نیست، تنافی نیست، لا تنافی بین این و بین اون، لا تنافی بین این که فلان و بین ان یترتب. قبل از ان یترتب خط بالا بین بذارید که بفهمید تقابل بین بین هاست، تنافی بین این و اون نیست. کف ظهار حرام است، ممنوع از شرعن، لیکن لو اگر واقع شود لترتب علیه اثر، و اثرش بایش بار میشه که حرمت زن باشه تا قبل از کفاره دادن، اثرش اینه، حرمت زن تا قبل از کفاره دادن. مثالش زندگی روزمره ما، انکه قد لا تورید، این که تو رو زیارت بکند فلان، یا اون صفحه افتار که ما از خارج مثال زدیم، ان لا یزورک فلان تو بغض و ذالک اشد البغض، تنفر داری اون رو اشد البغض، خیلی ازش بدت میاد، حال به هر علتی، پس میاد آدم فاسقی است تو محله شما، شما به خاطر جنبه های مذهبی ازش بدتون میاد، خاطر اینکه مراعات مسائل شرعی رو نمی کنه، خاطر اینکه این محله رو به فساد کشیده، هرچی. لیکن از تفق و زارک، اگر پیش آمد، از تفق پیش آمد و زارک زیارت کرد تو را، آمد دیدن شما، آمد تو سر صفحه افطار شما، ترا میبینی لزامن، لازم است بر تو اینکه انترتب الاثر الا زیارته و تقومو به زیافته، اینکه ترتیب اثر بدی بر زیارتش، به فرما بهش بزنی بیش داخل، و تقومو به زیافته ازش پذیرایی کنی، تقومو به زیافته به پاخیزی و از پذیرایی از او، اینجوری یاد بگیم زیافه این پذیرایی، ازش پذیرایی بکنی و خودت مهمانداری کنی اینجا. و همین گونه است که میفهمیم نهی از معامله ای عقد بی یا نحو عقد بی، مثل ایقاعاتون ها، لا یستلزم فساد ده ها، نهی از معامله مستلزم فساد معامله نیست، بل یتفق مع الحکم به صحت العقد به نفس العقد، جمع میشود یتفق جمع میشه با حکم به صحت عقد در همون وقت، خلافا لعدد من الاصولیین القائلین به ان النهی عن المعامله یقتضی بطلانها، برخلاف یه عده که میگن نه، نهی از معامله مقتضی بطلان معامله است، که بلن استدلالشون اینجا مطرح نمی کنی. در بعضی از کتب حلقه اولا، بعضی از چاپ ها و نسخه هاش دیدم اینجا آدرس داده به مرحوم شهید اول و فاضل تونی، این دو بزرگوار رو معرفی کرده به عنوان کسانی که معتقدند نهی از معامله مقتضی فساد معامله است. والا اگه بخواد آدرس هاشم من نوشتم از اونها، شاهد اول در قاعده 57 کتاب قواعد و فوائدشون، الفوائد و القواعد، قاعده 57ش در صفحه جلد 1 صفحه 199 مطرح کردن. فاضل تونی هم در وافیه صفحه 101 کما یتعلق التحریم بالعقد و المعامله، همان گونه که گاهی اوقات متعلق می شود تحریم به عقد و معامله، کذلک همان گونه قد یتعلق این تحریم بالعباده، مثل تحریم روزه روز عید، عید فطر، یا روزه حائض مثلا. دو تا عید هست روزش حرامه ها، چیو چیه؟ عید فطر و قربان. نماز حائض مثلا اینم هست. و این تحریم مقتضی بطلان عباده است، خلافا للتحریم فی المعامله، برخلاف تحریم در معامله. یعنی عکسش، اینجا مقتضی بطلان هست، اونجا مقتضی نیست. و ذالک لان العبادت لا تقع صحیحتا، عبادت صحیح واقع نمیشه، این تعریف عبادت ها، الا اذا اتا به المکلف علی وجه قربی، تعریفشه، مگر اینکه عبادت اتیان شود بر وجه قربی، یعنی با قصد قربت، به گونه قربی واقع شود، یعنی با قصد قربت واقع شود. و بعد ان تصبح محرمتن، وقتی عبادتی حرام شد، لا یمکن قصد تقرب به اون عبادت، میگیم حرام است، مبغوض مولاست. چجور میشه با چیزی که مبغوض مولاست قصد قربت کرد؟ چون تقرب به مبغوض و به معصیت از اون کاراست دیگه. حالا اینکه بیام به شما نزدیک بشم، به کاری بکنم شما خیلی بدت بیاد، مگر اینکه ما خلاصه این مقداری تاب داشته باشیم، ولی هرگز همچین کاری نخواهیم کرد. تقرب به مبغوض و معصیت غیر ممکن است و تقع باطله، پس باطل خواهد بود. تقع چی باطله؟ عبادت هست. العلاقات، علاقات نوشته غلطه، العلاقات به فتح، علاقه یعنی بند، تناب به کسر، این علاقه یعنی ارتباط، علاقاتی که برپاست، روابطی که برپاست بین حکم و موضوع حکم.
ولی آیا اثر وضعیت بعد مثلا از گرفتن مال در مورد معامله،
اثر وضع اینو بحث دیگه است، چون برکت نداشته باشه این چیگه، حالا مسلم هست چه در معاملات چه در عبادات، حواستون باشه در هر دو، برای این که ثواب مترتب بشه برش، ما قصد قربت میخوایم. نکته اضافه است ها، چه در معاملات، اینجون شیخ در مکاسب محرمش بحث اخذ اجرت بر واجبات تصریح داره با این قضیه، شیخ انصاری این فرماید برای ترتب ثواب شکی نیست که چه عبادات چه معاملات نیاز به قصد قربت، منتها اون چه که متوقف است در عبادات بر قصد قربت صحتشه، صحت و درستی عبادت منوط به قصد قربته. اما شما اگه لباس تو بعد آب بکشی بدون قصد قربت، بعد ریاب بکشی، این پاک شد، اثر برش مترتب میشه، صحیح این قصد شما، این شستن شما درسته، منتها بفرمایید ثواب، چون خواستی ریاب کنی بگی من اهل پاکی نجسی هستم، اهل طهارتم، ثواب ندارم، اون درسته. پس نکنید درستی در معاملات منوط بر قصد قربت نیست، اما ثواب و ترتب اجر اخروی منوط است، چه در معاملات چه در عبادات بر قصد قربت، اخلاص به تعبیری. فرق میکنه در واقع، فرق بین عبادات و واجبات توسط اعتباری است، از دو دیدگاه داریم به مسئله نگاه میکنیم. جعل و فعلیت، هنگامی که حکم میکند شریعت به وجوب حج بر مستطیع، و جاء قوله، و این فرمایش خداوند میاد که لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، این آیه معروفی است که حتما باش مواجه شدید، در سوره آل عمران هست آیه 97، داره میگه که وجوب حج منوط است، مشروط است به چی؟ به استطاعت. اصبح الحج، میگردد حج از واجبات در اسلام، و اصبح وجوب و حکما ثابتا به شریعت، تا اینجا ثبوت اولی. ولکن اذا افترضنا ان المسلمین وقت اذن لم یکن، در این هنگام که حج واجب شده لم یکن فیهم شخص مستتی، در بینشون شخص مستتی نباشه، همه فقیر باشن. تتوفر فیه، شخص مستتی که این چنین صفت دارد فراهم شده باشد در این شخص خصائص استطاعت، فراهم شده باشد، حاصل شده باشد در این شخص خصائص استطاعت، اگه نباشه شرعاً فلا یتوجه وجوب الحج الى ای فرد من افراد المسلمین، وجوب حج به هیچ کدوم متوجه نمیشه، یعنی ثبوت ثانی پیدا نمی کنه، تو همون ثبوت اولش میمانه. فلا یتوجه وجوب حج به هیچ فردی از افراد المسلمین، اینکه شرعاً بالا میگه تدافر دیه خصائص و استطاعت شرعاً، چون استطاعت شرعی از نگاه شریعت تفاوتهای با استطاعت عرفی داره. مثلا میگن مدیون ممکنه عرفاً مستطیع باشه، کسی که از کسی قرض گرفته باشه بعدش هم خوب الان مستطیع میتونه بره حج، توان رفتن حج داره، منتها چون مدیونه از نگاه شرعی مستطیع نیست، میگن المدین غیر مستطیع. بله، ای ان وجوب الحج لا یثبت فی هذه الحاله، ای فرد ثابت نمیشه برای هیچ فردی، چون هیچ کس مستطیع نبود دیگه در فرض ما، به رغم من کونهی حکما ثابتا فی الشریعه، علی رغم اینکه ثبوت اول یافته است اما ثبوت دوم پیدا نمیکنه. فاذا اصبح احد الافراد مستطیعا، موضوع معقق شد، اتجه الوجوب نحوه، متوجه میشه وجوب به سوی اون شخص، و اصبح وجوب ثابتا ثبوتا ثانیا به نسبت الی اون فرد خاص. دیگه در وقت میکنید در عالم جل بس کلیه، جل و برای کل میکنن، میگن مکلف مستطیع هر کی میخواد باشه، در محل فعلیت بحث میشه جزئی، این مکلف یا آن مکلف، اینجا قضیه جزئیه. و علا حاز از زو، بر همین اساس ملاحظه میکنیم که برای حکم دو ثبوت است، یک ثبوت حکم در شریعت، دو ثبوت حکم نسبت به این فرد جزئیست ها و اون فرد. پس هنگامی که حکم میکند اسلام به وجوب حج بر مستطیع در آیه کریمه، ثابت میشود این حکم در شریعت. ولو لم یکن یوجد مستطیع، اگرچه مستطیع وجود نداشته باشه وقت اذن، وقت ثبوت نخستینش، وقتی که در لوح محفوظ نوشته میشه، یعنی آیه داره وقتی نازل میشه، ولو مستطیع نباشه این حکم ثبوت اول یافته است. ولو لم یوجد مستطیع اون وقت اذن اطلاقا، مطلقا مستطیع در کار نباشد، هیچ مستطیع اطلاقا یعنی هیچی، اطلاقا یعنی هیچ مستطیع در کار نباشد، به معنا ان شخصا لو سأل فی ذلک الوقت ما هی احکام الشریعه، این قرینه است برای اینکه ثبوت اول یافته ولی ثبوت دوم نیافته است، قرینه اینه که اگه شخص سوال بکنه در اون وقت، در وقتی که ثبوت اول رو یافت ولی ثبوت دوم نیافته باشه، ماهیه سوال بکنه که احکام شریعت چیست، لذکرنا من بینها وجوب الحج علی المستطیع، من شما سوال کردم اول بحث کنم حج در اسلام هست نیست، گفتید بله، این بله رو طبق ثبوت اول گفتید، بلکه بر شما حج واجبه، گفتید نه، این نوت نه رو طبق ثبوت ثانی گفتید. سوا حالا چه میخواد در مسلمین مستطیع فعلا باشد یا نباشد، و بعد از این که میگردد این فرد یا اون فرد مستطیع، وقت از گست به طور وجوب و بر این فرد ثبوتا ثانیا، و میفهمیم بر همین اساس این که حکم به وجوب حج بر مستطیع متوقف نیست ثبوتش در شریعت به این عنوان که حکم شرعی است، مگر بر تشریع آن، مگر بر تشریع آن و جعل، از تفسیری تشریع و جعل به یک معناست، متوقف نیست مگر بر جعلش، نه از خارج گفتیم از ناحیه خداوند متعال. حالا چه میخواد استطاعت فراهم باشد در مسلمی متوفره، چه میخواد استطاعت متوفر باشد فراهم باشد در بین مسلمی فعلا یا نباشد، اما ثبوت وجوب بر این فرد یا اون فرد، این مکلف یا اون مکلف، یتوقف و اضافتن به غیر از تشریعی که خداوند متعال میکنه، ثبوت اولش و جعلی که اون میکنه، واف تفسیریست، به غیر از ثبوت اولش متوقف است برای یه چیز دیگه، گفتیم دو شرط میخواد، بعد فراهم بودن خصائص استطاعت در مکلف، و ثبوت اول برای حکم، این ثبوت حکم در شریعت دیگه بهش میگیم جعل، جعل الحکم، میگیم حکم جعل شده است، این ثبوت اول یافته است. و ثبوت دوم حکم رو، یعنی ثبوت حکم بر این مکلف یا آن مکلف، یوسف ما به فعلیه بهش میگند فعلیت یا مجعول، اینم هست. این واژه مجعول هم یاد بگیرید، جعل در مقابل مجعوله. مثلا اگه اسم مجعول اومد اشاره به ثبوت دوم داره، ثبوت ثانی داره. فجعل الحکم معناش، جعل حکم معناش تشریع حکم است از ناحیه خداوند، و فعلیت حکم معناش ثبوت حکم است فعلا برای این مکلف یا آن مکلف. چون این مدار بحث رو به اون تفصیلی که ما از کردیم نگفته، ما از حلقات دیگه هم کمک گرفتیم. اما خب دیگه موضوع حکم، موضوع حکم آقا مصطلحی است اصولی که نورید بهی مجموع الاشیاء، مجموع اشیاء یعنی شرایط، مجموع شرایطی که تتوقف بر اون اشیاء فعلیت حکم مجعول، فعلیت یافتن حکم مجعول به معنا حلذی شرحنا، به همون معنایی که شرح دادیم راجع به فعلیت و مجعول توضیح دادیم. فعلیت حکم فعلی شده مجعول، یعنی فعلی شده. حکمیت حکم فعلی شده بعد چیست؟ بعد تعامل. حتی این مجعول رو معنی لغویش بگیرید، نه معنی اصطلاحیش. معنی مصطلحش مجعول معنی ثبوت ثانی بود، منطقه اینجا مجعول معنی جعل شده، یعنی ثبوت اول یافته. معنی لغویش در نظر بگیرید، فعلیت حکمی که مقام اول رو در واقع طی کرده، ثبوت نخستین رو یافته است. دیگه میاد میگه فعلیت یافتن حکمی که فعلی شده، اگه فعلی شده دیگه فعلیت بخواد چا کن. این میاد داره اساس لفظ قشنگ نیست. به معنا هلذی شرحنا، به همون معنایی که ما توضیح دیم در باره فعلیت و جعل. پس در مثال وجوب حج میباشد وجود مکلف، این یه قید مستطیم میشه قید دوم، با هم میشن موضوع، این هم رفته میشه موضوع لحاظن وجوب، میشه موضوع وجود مکلف مستطیر با هم میشه موضوع برای این وجود. تو مثلا فقها اینجور میگن، میگن تکلیف به اضافه استطاعت، مکلف تکلیفشو میگیرن، مستطیر هم استطاعتشو، میگن تکلیف و استطاعت میشن موضوع. آه تمام احکام، تمام احکام مشروط هست به تکلیف، یعنی به چی؟ به سه عنصر، قدرت، بلوغ و عقل. به اینو میگن شرایط عامه. به اصول فقه یا خوندید یا خواهید خوند، شرایط عامه بهش میگن. مظفر در اصول فقه داریم بحثو که تمام احکام متوقفن بر تکلیف، بر این سه عنصر، و به این سه عنصر میگن شرایط عامه، یعنی شرایطی که تمام احکام برش متوقف. چون فعلیت این وجوب متوقف است بر وجود مکلف مستطیل. مثال دیگر، حکم میکند شریعت به وجوب روزه بر هر مکلفی که غیر مسافر باشه. هر مکلف این یک، غیر مسافر دو، لا مریض، مریض هم نباشه سه، اذا حل میشه چهار، اذا حل علیه هلال و شهر رمضان. اگه این چهار تا شرط بود وجوب صوم میاد. و حاضر حکم توقف ثبوت اول علا جعل شرعن، این حکم وجوب روزه متوقف است ثبوت نخستینش، جعلش بر جعلش فقط، این فقط بر خودش متوقفه، هیچ شرط و پیش نیازی نمیخواد. و یا توقف ثبوت دومش، یعنی فعلیت یافتنش بر وجود موضوعش. موضوعش چیه؟ چهار تا عنصر، یک وجود مکلف، دو غیر مسافر، سه مریض، چهار حله حلول کند بر این مکلف هلال و شهر رمضان، داخل در ماه رمضان بشه. و هیل عناصر التی، این چهار تا عنصر عناصری است که توکون شکل میدهند، توکون شکل میدهند چی را؟ موضوع کاملی را برای حکم به وجوب صوم. و اذا عرفنا معنا موضوع الحکم، وقتی معنای موضوع حکم فهمیدیم خوب بعدم تمرین بکنیم که ملکه هم بشه، وقت موضوع با متعلق قاطی کنیم، استطعنا این که درک بکنیم رابطه بین حکم موضوع را که شباهت دارد به بعضی از اعتبارات، رابطه بین مسبب و سببش را.
مثل حرارت و آتش. ببینید آتش سبب است واسه حرارت، موضوع هم سبب واسه چی میشه؟ حکم. یعنی موضوع میشه آتش، حکم میشه حرارت، که نه این حکم فعلی شده، حکمی که به ثبوت دوم رسیده است، زائیده چیست؟ موضوعه. بعد موضوع محقق باشه تا این حکم بار بشه. تشبیه ها. و کما ان المسبب یتوقف، یعنی حکم متوقف است. سبب اینجا میشه حکم، در مثالی که زدیم میشه حرارت. همون گونه که حکم یا حرارت متوقف است بر سببش، میشه چی؟ میشه آتش یا موضوع. کذالک الحکم یتوقف علی موضوعه. چرا؟ چون حکم یستمد، میگیرد فعلیتش را، یستمد و فعلیته او از چی میگیره؟ از وجود موضوع. باید موضوع وجود یابد تا حکم فعلیت پیدا کنه. و هذا معنا عبارت اصولی است که این گونه میگوید ان فعلیت الحکم تتوقف علی فعلیت موضوع. جای فعلیت وجود بذارید، ای این وجود الحکم فعلا، این که الان میخواد حکم بار بشه، متوقف است بر وجود موضوع فعلا. جای فعلیت وجود میذاریم، وجود فعلی. به حکم این رابطه بین حکم و موضوع میباشد حکم، حکم فعلی البته ها، حکم فعلی، حکمی که ثبوت دوم یافته است، متأخر رتبتا از موضوع. حکمی که جر شده است، ثبوت اولی یافته، متأخر نیست. حکم دومی متأخر است، چون این متوقفه. می باشد حکم فعلی متأخر رتبتاً از موضوع، کما یتأخر هر مسببی از سببش در رتبه. توجد فی علم الاصول، این رتبتاً میگن به قول زمان ها، زمانن تأخر و تقدمی نیست. همین که موضوع محقق شد، حکم بلافاصله محقق میشه، تأخر و تقدم زمانی نیست. اما رتبتاً بعد یکی محقق شده باشه اون جلوتر، بعد این بیاد. همون لحظه که شما مستطیل شدید، همون لحظه، آن اول که شما شدید مستطیل، در شما حجم واجب میشه. آن اول. توجد فی علم الاصول قضایا، قضایا هستن که توستن تجمل حاضر علاقه به دست میان از این رابطه. یه سری احکام و قضایایی است که از این رابطه بین حکم و موضوع به دست میاد. یعنی این حکم و موضوع اینجوری است، فقط برای اینکه شما معلوماتتون بره بالا گفته باشیم رابطشون سببیت و مسببیت، نه، یه سری احکام داره، نتایج داره، قضایایی داره که نتایج این رابطه است، به درد میخوره. با تصلح الاشتراک فی عملیات الاستنباط، و به درد میخورد برای اینکه مشترک شود، اشتراک پیدا کنند در عملیات استنباط. این به عنوان عنصر مشترک به درد میخوره در وادی فقه به کار بیاد. تصلح للاشتراک فی عملیات الاستنباط، این تصلح لن یکون عنصرا مشترکا فی عملیات الاستنباط. بخواییم خوب دقت بکنید که نتایجش اینه، چون وجوب حج بر استطاعت متوقفه، اینو فردا میگیم متوقف، اشاره میکنم که بحث تکمیل شه. چون وجوب حج بر استطاعت متوقف است و بعد اول استطاعت بیاد بعد وجوب حج، لذا بر شما لازم نیست استطاعت رو تحصیل کنید. از نتایج فقهیش این، تحصیل استطاعت، کاسبی کردن، کسب درآمد بر شما واجب نیست. چرا؟ چون از وجوب حجی بر شما فعلیت نیافته تا بخواد مقدمتن به اون وجوب حج بهت کاسبی کنید. بر شما اصلا وجوب حج فعلی نشده است. چون فعلی نشده است، بنابراین کسب استطاعت هم لازم نیست. از نتایج که باید فردا انشاءالله بازش بکنیم، میگه عنصر مشترک در فرایند اصولی در استنباط حکم شرعی، یعنی به همین قضیه اشاره میکنه. هیچگاه حکم ما رو مکلف به تحقیق موضوعش نمیکنه، مکلف به تحقیق موضوعش و محقق ساختن موضوعش نمیکنه. فمن ذلک انه لا يمكن ان يكون موضوع الحكم امرا مسببا عن الحكم نفسه. از این قضايا این است که نمیشود موضوع حکم امری باشد که مسبب از حکم باشد خودش، امری باشه ناشی از خود حکم. ببینید خوب دقت بکنید، ما گفتیم که اول بعد موضوع باشه بعد حکم. نمیشه در موضوع چیزی باشد که برگرفته و متوقف بر حکم باشه. این روشنه. چرا؟ چون چی رو چیه؟ حکم روی موضوعه. نمیشه یه چیزی در این موضوع باشه که در خود حکم باشه. نمیشه عنصری باشد در خود موضوع که متوقف بر بفرمایید حکم باشه. الان این کتاب رو دست بنده است. نمیشه در این اینکه این کتاب رو دست بنده است، دست بنده هم ولو جزئیش روی این کتاب باشه. میشه؟ اینجا این رویه میشه حکم، این دست من میشه موضوع حکم. نمیشود در داخل این موضوع حکم، در مجموعه موضوع حکم چیزی باشه که متوقف باشد بر خود حکم. مثال بزنیم. نمیشود در موضوع حکم علم به حکم باشه. علم به حکم، خوب دقت بکنیم، علم به حکم یعنی چی؟ بعد یه حکمی باشد تا بعد علم به حکم بیاد. پس علم به حکم متوقف است بر وجود حکم. حال بپرسم وجود حکم متوقف بر چی بود؟
موضوع.
بر وجود موضوع. اگه بخواد علم به حکم جزء موضوع باشه، چه وجود موضوع متوقف بر علم به حکم. و علم به حکم بر چی میشه؟ بر وجود موضوع میشه. دو فازه شو؟ بله؟ حالا میگم میخواد یادش بکنید بکنید. نمیشود که در موضوع حکم علم به حکم قرار داشته باشه. چرا؟ علم به حکم متوقف است بر وجود حکم. بعد حکم باشه تا علم به حکم بیاییم خط پایین. وجود حکم متوقف است بر علم به حکم که شده چی؟ موضوع طبق فرض ما. علم به حکم متوقف است بر وجود حکم و طبق فرض علم به حکم جزو موضوع دیگه. پس وجود حکم هم میشه متوقف بر علم به حکم. میشه دور. توقف و شیعه علا نفسه، این تعریف دوره در منطق. توقف و شیعه علا نفسه، این شیعه کنه بر خودش متوقف شده است. وجود حکم متوقف است بر علم به حکمی که اون علم به حکم متعقب بر وجود حکمه با یه واسطه افراد خودش.
اگه بگیم
حکم ثانی نشود بشه، آها، حالا فعلا صحب کنید. در حقیق ثانی انشاءالا میگیم که این دور قابل حله با یک تحقیق در مقام ثبوت میدیم، ثبوت اول ثبوت ثانی. فرمین زالک انه لا یمکن ان یکون موضوع الحکم امرن مسببن ان الحکم نفسه. از نتایج این رابطه سبب و مسببیت که اونه حکم موضوع هست این است که موضوع حکمی که خودش سبب هست برای حکم نمیتواند امر مسبب از حکم باشد. یعنی یک شی نمیتونه هم سبب باشه هم مسبب. مثالش العلم بالحکم، علم به حکم، فانه مسبب عن الحکم. علم به حکم مسبب از حکم است. اول باید یه حکم باشه تا علم به حکم پیدا کنیم. چون علم به چیزی فرع شیء معلوم است، علم به چیزی فرع اون چیز است، بعد باشه تاش علم بده. و لهذا ممتنع است اینکه باشد علم به حکم موضوع برای خودش. اینکه علم به حکم موضوع باشه برای خودش، خود چی؟ خود حکم. موضوع ان لنفس الحکم، لنفس آب حکم میزنه، موضوع باشه برای نفس حکم. به این که بگیم احکمو به هذا الحکم، حکم میکنم به این حکم به شرط اینکه این اعلان شرط الا من یعلم به ثبوت این حکم براش. لهو به من میخوره، ثبوته ای هم ها به حکم میخوره، بر کسی که یعلم بداند ثبوت حکم و بر خودش. من وضع میکنم این حکم برای عالمینه به این حکم. میگیم آقا گیر اینجا داری، گیر چیه؟ حکم متوقف است بر موضوعش. در فرض ما موضوع علم به حکم، پس حکم متوقف است بر علم به حکم. و حال اینکه علم به حکم هم متوقف است بر خود حکم. چون هر علم به شیئی منوط است بر وجود اون شیء، پس این هم منوط بر آن است. حالا صبر بکنید، فعلا اصل قضیه اینجوری بگیرید، بعدا خواهیم گفت که حکم می شود در مقام جعل مشروط باشه به علم به جعل. در بحث حرقه ثانی نمیگیم که حکم می تواند در مقام جعل مشروط بشود به علم به جعل، اشکال نداره. وقت در واقع حکم فعلی متوقف میشه بر علم به جعل. در واقع حکم فعلی متوقف است بر علم به جعل. اینجا علم به جعله، مال مقام اول، حکم فعلی مال مقام دومه. اینجا دیگه دور نیست، از دور خارج میشه، یه چیز نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.